صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. عربستان میگوید مصمم به مقابله با دخالت‌های ایران در منطقه است. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرد که برجام تا پایان سال جاری به اجرا درآید. و علی لاریجانی شماری از منتقدان توافق اتمی را متهم کرد که از خوشحالی مردم ناراحتند. وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه از ایران خواست تا آنچه را دخالت در کشورهای همسایه خواند متوقف کند و در عین حال تهدید کرد که ریاض حتی آماده مقابله نظامی با ایران است. عادل الجبای روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با حضور فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در ریاض گفت ما امیدواریم ایران سیاست‌های خود را تغییر دهد و از دخالت در امور دیگر کشورهای منطقه لبنان، سوریه، عراق و یمن خودداری کند. این سخنان عادل الجبیر در روزی بیان شد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر سخنان تندی علیه عربستان سعودی اظهار کرد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک تا پایان سال جاری به اجرا درآید. به گزارش خبرگزاری ایسنا که پس از نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین سخن می گفت، افزود روز کنار گذاشتن سانتریفیوژ ها هنوز آغاز نشده. آقای عراقچی همچنین گفت که آغاز این روند به دستور رئیس جمهوری به سازمان انرژی اتمی ایران نیاز دارد و اضافه کرد که این کار پس از انجام برخی مقدمات به زودی شروع می شود. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با انتقاد از گفته‌های منتقدان توافق اتمی مبنی بر اینکه تحریم‌ها تنها بر روی کاغذ لغو می‌شود گفت که برخی از خوشحالی مردم ناراحتند و می‌خواهند در جامعه اضطراب ایجاد کنند. علی لاریجانی همچنین پرونده اتمی ایران را نه یک موضوع قبیله‌ای بلکه مسئله‌ای ملی خواند و گفت شورای هسته‌ای در جلسات خود مسیر مذاکرات اتمی را مشخص کرده است. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید یک شبکه جاسوسی در مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی مجلس شورای اسلامی نفوذ کرده بود. این نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفته که یکی از اعضای این تیم جیسون رضاییان بوده که به گفته او توانسته تا خصوصی ترین جلسات حسن روحانی حضور یابد و با فردی در وزارت خارجه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و تیم رسانه‌ای آقای ظریف ارتباط داشته باشد. جیسون رضاییان از یک سال پیش تا کنون به اتهام جاسوسی در زندان است. روزنامه واشنگتن پست اتهامات منتسب به خبرنگارش را بی‌اساس خوانده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد اعدام دو متهم نوجوان در ایران در روزهای گذشته را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفت که آقای بان عمیقاً از اخبار مربوط به اعدام این دو نوجوان در ایران متاثر شد. در این بیانیه آمده که ایران کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده و این کنوانسیون‌ها اجرای حکم اعدام برای اشخاص کمتر از 18 سال را منع می‌کنند. بر اساس بیانیه دفتر کل سازمان ملل متحد بیش از 700 حکم اعدام در ایران تنها در سال جاری به اجرا درآمده است. و در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری می‌کنم که فایل تصویری این برنامه و مطالب و گزارش‌های بیشتر همیشه در وبسایت ما در دسترس شماست به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو بودین کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک. سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکل‌گیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید، هر جامعه یا هر کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبان خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم اینکه این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی، من میگم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب زدن، یعنی قبلا اون جایی چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید، تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی من میگم به نزدیکای 1300 میشه با اواخر 40 اولا 50، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستان شناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجا که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال به مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستان شناسی هخامنشی تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیر فرانچسکو کالیری که نویسندگان که تازگی هم حفاریهایی در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهد شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش، آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی، بعد از اون بر در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقادها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنید شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه، جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده؟ دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخ دان‌ها که محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اونچه که می نویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن، یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه یه مقدار خب ممکن بتونه جهت بده، هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون، به خصوص که اینقدر سیاست زده هست. در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار، برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن از من، خواستن این بخش اداری در ایران و باستان رو بنویسم، همچنین ارتش در ایران و باستان رو، دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود، استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، در قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس هستم، اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین هم فکر میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هرچی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود، نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته ها و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو. ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 مثلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوب تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما در باره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیانا چی هست، اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، نظام اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از ارقام رو هم گوشزد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. به هر حال ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانیکاست. زیادم بهش حالا اومد که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانیکا رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید، ولی اونها دانشنامه هستن، انسایکلوپدیا هستن. این یک کتاب تاریخی هستش، یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اون چیزی که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.